قبول و بالایتانم دور. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین ها میشنوید. رهبران افغانستان، تاجکستان، پاکستان و روسیه در هفته جاری در دوشنبه پایتخت تاجکستان با هم ملاقات میکنند. در این مورد تا لحظات بعد گزارش مفصل داریم. رویدادهای دیگر در افغانستان را هم دنبال میکنیم و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
سرخط خبرها، آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس استانبول در مورد افغانستان آغاز شده است. دو گروه تروریستی در ولایت تخار دستگیر شدند و طوفان آیرین با شدتش در شهر نیویورک آمریکا ادامه دارد. مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید آمادگی ها برای کنفرانس استانبول آغاز شده است. قرار است این کنفرانس در اول ماه نوامبر امسال و در آستانه کنفرانس دوم بن برگزار شود. جانان موسازه، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز به خبرنگاران در کابل گفت انتظار می رود تا کنفرانس استانبول نتیجه خوبی در تامین امنیت و ثبات در افغانستان داشته باشد.
ما امیدوار هستیم که کنفرانس استانبول با نشست های دیگری که در مورد بهبود همکاری های منطقوی و در مورد تامین امنیت و صلح و ثبات در سطح منطقه صورت گرفته تفاوت کیفی داشته باشد.
با گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، جاوید لودین، معین سیاسی این وزارت، به خاطر کارهای مقدماتی امین کنفرانس هفته گذشته به استانبول سفر کرده و با مقامات ترکی مذاکرات را انجام داده است. نیروهای امنیتی در ولایت تخار دو گروه تروریستی را که شامل 4 نفر می شوند دستگیر کردند. به گفته مقامات این افراد می خواستند تا در جریان نماز عید در شهر طالقان و ولسوالی خوجغار این ولایت حملات انتحاری را انجام دهند. محمود الحسن، عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت تخار، می گوید در دو شبکه در تفاوت 6 ساعت با ماین و در حدود 450 کیلوگرم مواد منفجره از ولسوالی خوجغار دستگیر شدند. بیش از 100 زندانی امروز از زندان ولایت فاریاب رها شدند. عبیبولا آوا عمری، رئیس عدلیه فاریاب، بر رادیو آزادی گفت این افراد بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی به مناسبت سالروز استرداد استقلال افغانستان و عید سعید فطر از بند رها شدند. در میان این افراد 88 مرد و 10 زن شامل بودند. یکی از این افراد که تازه از قید رها شده بر رادیو آزادی چنین گفت:
نوی مغلام میدار 7 سال میجا بریم. حال خوش هستیم از جمهوری اسلامی افغانستان، خوش هستیم برادر مرد، سر چی پیچ خود میریم برادر، یه قدر وقت سپری کردیم از مابس پاریاب.
همچنان در ولایت جوزجان 85 زندانی دیگر به همین مناسبت از زندان شهر شبرقان رها شدند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی 17 زن شامل این زندانیان رها شده هستند. 11 تن از مخالفین مصالح دولت در ولایت هرات به پروسه صلح پیوستند. دکتر داوود صبا، والی هرات، بعد از چاشت امروز در یک نشست خبری گفت این افراد در گذشته در فعالیت‌های تخریبی دست داشتند و امروز با میانجیگری بزرگان قومی با دولت پیوستند.
ایو البته آغاز پروسه هست. دیگه دوستایی هم هستند که ما با اونا در حالت مذاکره هستیم، ان شاءالله انقریب میآیند. اینا درک کردند که دیگه با جنگ، با خونریزی نه تنها مشکل ما حل نمیشه، بلکه مشکلات ما زیاد میشه.
با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، در ولایت هرات مقدار مواد غذایی و پول نقد از سوی شورای ولایتی شورای عالی صلح افغانستان در هرات به این افراد نیز توزیع شده است. و قماندانی امنیه کابل از تمام خانواده ها خواسته و فرزندانشان توصیه کنند که در روزهای عید از استفاده پتاقی خودداری کنند. جنرال ایوب سالنگی، قماندان امنیه کابل، گفت استفاده از پتاقی باعث پریشانی حواس مردم شده و هم مشکلات را برای نیروهای امنیتی به بار می آورد.
از انداخت پتاقی ها و موضوعاتی که روحی مردم ما را فشار میده و بالای مردم ما انداخت پتاقی ها بالای مردم ما خوش نمیخوره، باید فرزندان خود توصیه کنند.
در یک خبرنامه جداگانه قماندانی امنیه کابل از خانواده ها خواسته شده تا به فرزندانشان بفهمانند که در روزهای عید از تیزرانی وسایل، مشاجره های لفظی و استعمال زیاد دخانیات خودداری کنند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. طوفان آیرین به مناطق کم ارتفاعی شهر نیویورک رسیده است. هواشناسان میگویند که این طوفان هنوز هم در کاتگوری 1 قرار دارد و سرعت آن 75 کیلومتر در ساعت است. مایکل بلومبرگ، شاروال نیویورک، از باشنده های محلاتی که با خطر روبرو بوده و نتوانستند مناطقشان را ترک کنند خواسته تا از خانه های خود خارج نشوند. او دیشب گفت:
The time for evacuation is over.
حالا وقت تخلیه مناطق تکمیل شده. همه باید در داخل خانه هایشان باشند و آمادگی داشته باشند تا وضعیت هوا بهتر شود. انتظار نمی رود تا چاشت روز یکشنبه وضعیت بهتر شود. من برایتان اطمینان می دهم که ما در 24 ساعت آینده برای این طوفان آمادگی داریم. در شهر آمادگی جدی و کامل برای مواردی که در سر راه ما ایجاد می شود اتخاذ شده است. تا حالا در نتیجه طوفان آیرین در ایالات های شرقی آمریکا 9 تن جان دادند. سرعت طوفان آیرین که با سیلاب و بارندگی شدید امراست در ایالت کارولینای شمالی 140 کیلومتر در ساعت بود. گفته می شود که در حال حاضر از شدت این طوفان کاسته شده، اما با آن هم نگرانی های از تخریب این طوفان وجود دارد. رهبر مذهبی ایران 100 تن از زندانیان را به مناسبت عید سعید فطر مورد عفو قرار داده است. گزارش ها از ایران میگویند که آیت الله علی خامنه ای دستور رهایی این افراد را که به اتهام جرایم امنیتی دستگیر شده بودند صادر کرده است. گفته می شود که رها شده ها کسانی هستند که در نتیجه خشونت های پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 میلادی که در نتیجه آن محمود احمدی نژاد برنده اعلان شد دستگیر شده بودند. خبرگزاری فارس به نقل از عباس جعفری دولت آبادی لوی‌سورنوال ایران گزارش داده که میگوید این زندانیان پس از ابراز پشیمانی شامل فرمان رهبر ایران شده و در آستانه عید سعید فطر از حبس رها شدند. باشنده های پایتخت سوریه از درگیری ها در یک از مناطق شهر دمشق خبر دادند. آنها به خبرگزاری رویترز گفتند درگیری های مسلحانه در جریان شب میان نیروهای حکومتی و فراری های اردوی سوریه ادامه داشت. گفته می شود که نیروهای وفادار با حکومت بالای تظاهر کننده ها در میدان موسوم به آراسته تیراندازی کردند و در همین انگام نیروهای امنیتی که با حکومت قطع روابط کردند موضع گرفته و به سوی نیروهای حکومتی آتش گشودند. فعالان میگویند چند تین تن از صفوف اردو این کشور فرار کردند، اما حکومت این ادعاها را رد کرده است. وزارت دفاع یمن میگوید نیروهای بحری این کشور یک قایق مظنون را که مواد منفجره را انتقال میداد غرق کردند. گفته شده که این قایق میخواست تا یک کشتی جنگی نیروهای یمنی را هدف قرار دهد. روایس مجاور قماندان نیروهای دریایی یمن گفته که این قایق چندین هشدار را نادیده گرفت و سپس به روز شنبه در نتیجه تیراندازی نیروهای این کشور غرق شد. گزارش ها از ترابلس پایتخت لیبیا می رسانند که بحران بشری در این شهر در حال ظهور است. بر اساس گزارش ها ادویه، مواد نفتی و غذایی، آب و منابع تامین برق در این شهر کاهش یافته و از سوی دیگر فضای شهر خیلی آلوده شده است. در گزارش ها همچنان گفته شده که چندین جسد به تازگی در ترابلس کشف شدند که در جریان درگیری میان نیروهای قذافی و مخالفین کشته شده بودند. در یک از این کشف ها اجساد در حدود 50 تن در نزدیک پایگاه نظامی قذافی پیدا شده است. تا حالا از محل دقیق حضور معمر قذافی گزارش در دست نیست. و انا ازاری فعال ضد فساد در هندوستان اعتصاب غذایی 12 روزه اش را به پایان رسانده است. این اقدام او در حال صورت گرفت که پارلمان هند به روز شنبه توافق کرد تا تقاضاهای هزاری را برای یک قانون تازه بررسی کند. این فعال 74 ساله در حالی که کم آب ناریال را با عسل می نوشید گفت که اقدام او برای اعتصاب غذایی علیه فساد اداری یک درس برای جهانیان بوده است. یکی از افراد نزدیک به انا ازاری گفته که پارلمان هندوستان بالاخره به آواز مردم این کشور گوش داد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
شش و 38 دقیقه به وقت افغانستان از سرویس خبری این ساعت را از جاوید نعیمی میشنیدید و در ادامه اجلاس چهار جانبه میان رهبران افغانستان، تاجکستان، پاکستان و روسیه در شهر دوشنبه در همین هفته برگزار می شود. ریاست امنیت ملی از برخورد مردم محل با طالبان در ولایت غزنی استقبال می کند. برخورد میان دو قماندان محلی در ولایت بغلان تلفات را سبب شده است. شورشیان در لیبیا می گویند یک شهرک ساحلی را در این کشور تصرف کردند و طوفان شدید زیر نام ایرنا به شهر نیویورک آمریکا رسیده است.
فعلا وضعیت بسیار وخیم است. طوفان شدید با ریزش باران بسیار ادامه دارند.
با عرض سلام دوباره، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این مجله خبری. رهبران افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و روسیه در هفته جاری در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با هم ملاقات میکنند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید در این اجلاس مسائل وابسته به گسترش و بهبود همکاری ها در بخش های مختلف میان کشورهای اشتراک کننده به بحث گرفته میشود. جانان موسازای امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل این سخن را گفت. تفصیل بیشتر در گزارش ستار فروغ از کابل.
تاجیکستان به روز پنجشنبه همین هفته میزبان سومین اجلاس چهار جانبه افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه خواهد بود. این نشست با سطح رهبران این چهار کشور در دوشنبه پایتخت تاجیکستان راه‌اندازی می شود. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می گوید این اجلاس چهار جانبه از سال 2009 میلادی به این طرف به هدف بحث در خصوص بهبود و توسعه همکاری های اقتصادی، فرهنگی، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در میان کشورهای یاد شده برگزار می‌گردد. آقای موسازی به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که رئیس جمهور افغانستان در این اجلاس در رأس یک هیئت بلندپایه شرکت می‌کند.
در این نشست چون نشست سران است، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اشتراک میکنند و همراهشان هیئت بلندپایه از افغانستان سفر خواهند کرد. نشست چهار جانبه بیشتر به هدف بهبود همکاری های موجود بین چهار کشور با وجود آمده تا باشه که هماهنگی بیشتر و بهتر و همچنان همصدایی بیشتر بین این چهار کشور در موارد مبارزه با تروریسم، گسترش همکاری های هر چهار کشور و همچنان در سطح منطقه، روابط فرهنگی، روابط اجتماعی، مبارزه با مواد مخدر و همچنان تلاش های هر چهار کشور برای تامین امنیت و ثبات در سرتاسر منطقه.
اولین نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه نیز در تاجیکستان و اجلاس بعدی آن سال گذشته به میزبانی روسیه در شهر سوچی آن کشور برگزار شده بود. قرار است رئیس جمهور افغانستان در حاشیه این نشست با رؤسای جمهور پاکستان، تاجیکستان و روسیه به طور جداگانه ملاقات کند و مسائل وابسته به همکاری ها میان افغانستان و این سه کشور را مورد بحث قرار خواهند داد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که در پایان اجلاس چهار جانبه یک اعلامیه مشترک نیز منتشر می شود.
البته رئیس جمهوری اسلامی افغانستان نشستای دو جانبه با هر سر جمهور در حاشیه اجلاس خواهد داشت و روی مسائل روابط و همکاری دو جانبه افغانستان با کشورها صحبت صورت خواهد گرفت و قرار است یک اعلامیه مشترک هم در اخیر این نشست نشر شود و نشست البته یک روز است با تاریخ 2 سپتامبر.
شمار از آگاهان برگزاری چنین نشست ها را در زمینه تحکیم روابط افغانستان با سایر کشورها و تقویت و گسترش همکاری های منطقوی با اهمیت توصیف می کنند. اما برخی ها این اجلاس ها را تشریفاتی خوانده می گویند که به تعهداتی که صورت می گیرد عمل نمی شود. اما مقام های افغان در کل نشست هایی را که در آن هیئت افغانی شرکت می کند به نفع این کشور می دانند. به گفته آنان در این نشست ها دیدگاه های افغانستان پیرامون مسائل مختلف منعکس می شود و توجه کشورهای شرکت کننده نیز به افغانستان جلب می گردد.
ستاره فروغ از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که رهبران افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و روسیه در هفته جاری در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با هم ملاقات می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می‌گوید در این اجلاس بالای گسترش روابط و همکاری‌ها میان چهار کشور بحث خواهد شد. اما سفیر تاجیکستان در اسلام آباد در این باره اندک با جزئیات سخن گفت است. زبید الله زبیدوف با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت موضوع مورد بحث میان چهار رهبر پروژه کاسا 1000 خواهد بود. کاسا 1000 پروژه است که با تطبیق آن 1000 مگاوات برق از تاجیکستان و قرغیزستان از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می‌یابد. زبید الله زبیدوف می‌گوید
ملاقات چهارگانه کشورهای تاجیکستان، پاکستان، افغانستان و روسیه در دوشنبه برپا می‌گردد. در این ملاقات که ملاقات سیوم به حساب می‌رود، اساساً مسئله‌های وضع افغانستان، وضع در پاکستان، در منطقه و در همه کشورهای منطقه بحث میگردد و البته من فکر میکنم که در این ملاقات از آن جمله برنامه های کاسا 1000 راه از طریق دره وخان و مناسبت های دو جانبه و دیگر مسئله های مهمی که بین این کشورها وجود دارد موضوع ها مطرح میگردد.
قرار است رئیس جمهور افغانستان در حاشیه اجلاس سه جانبه با رهبران روسیه، پاکستان و تاجیکستان ملاقات های جداگانه نیز داشته باشد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش میتوه شما قضاوت بکنین. برخورد میان دو قمندان محلی در ولایت بغلان تلفات را سبب شده است. جزئیات این خبر را در گزارش از بشیر احمد غزالی از بغلان میشنویم.
با اوجگیری جنگ ها میان دو قمندان غیر مسئول در ولسوالی دهسلای ولایت بغلان چندین تن کشته و زخمی و ده ها فامیل مجبور به ترک خانه هایشان شدند. اینها که از یک ماه بدین سو روی خصومت های شخصی در قریه های ارزنگان و سنگبران این ولسوالی درگیر جنگ هستند، بیشتر از سلاح های سنگین مانند توپ، راکت و هاوان استفاده می کنند و استفاده از همین سلاح ها که اکثرا به هدف نمی رسند و با ساحات مسکونی اصابت می نمایند، باعث هلاکت، جراحت و هجرت مردم از خانه هایشان شده است. عبدالحنان ولسوالی دهسلا می گوید در این جنگ که آنها در جلوگیری از آن عاجز مانده اند، مصائب زیادی برای مردمان ملکی وارد شده است.
همیشه گروپ های مسئله غیر مسئول تقریبا 40 روز میشه. قریه به نام ارزنگان و سیاد و سنگبران است. یعنی قریه در حدود 500-600 خانه مردم به تکلیف هستند. بسیاریش مهاجر شده. بسیاری سکل جنگی دو گروه مسئله. چون 50 خانه مهاجر شده. بله کشته هم شدن. یک خانه را مرمی آمو غلطیده. یک بچه 21 ساله شهید شد. یک دانه دخترم زخمی شده. یک سیاسر دیگه هم زخمی شده. یک بچه دیگه هم 12 ساله بود، چند روز پیشتر شهید شد در جنگ های از اینا. یعنی می تلفات هست، خانه مردم یک بسیار خانه در گرفته.
باید گفت خودسری های افراد مسلح غیر مسئول نه تنها در ولسوالی دهسلا باعث این گونه مشکلاتی برای مردم شده است، بلکه گفته می شود در دیگر ولسوالی های مربوط به دره اندراب نیز با ایجاد پاتک و باجگیری های مسلحانه از موترها موجب دردسرهای عجیبی برای مردم و دولت شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. مقامات در کابل میگویند در جریان روزهای عید تدابیر امنیتی در این شهر شدید خواهد بود. امروز قمندان امنیتی کابل با خبرنگاران در همین مورد صحبت کرد. جزئیات بیشتر از ستار فروغ از کابل.
قماندان امنیه کابل در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر میگوید که تدابیر امنیتی در شهر کابل به منظور تامین امنیت روزهای عید شدیدتر شده است. جنرال محمد ایوب سالنگی به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که نیروهای پلیس کابل به هدف جلوگیری از مشکلات امنیتی در ایام عید در این شهر آمادگی لازم دارند.
پلیس کابل آمادگی کامل خود به خاطر انجام وظایف جهت تامین امنیت بهتر هموطنان ما دارد. اگر امروز شما در شهر کابل یک دور بزنید، شاید شما احساس بکنید که واقعا پلیس وظایف خود به شکل ویژه انجام میده یا خیر. پلیسی که در ولایت کابل از همه پلیس بال ازارات است و در تشریک مساعی با کارمندان امنیت ملی و فرقی 111 که مسئولیت تامین امنیت در کابل داره، همه نیروهای امنیتی و فرزندان مردم در خدمتشان است.
آقای سالنگی در کنار آن که اطمینان داد که ارگانهای امنیتی در کابل از هیچ نوع سعی یا تلاش در زمینه تامین امنیت روزهای عید دریغ نمی کنند، از باشندگان پایتخت نیز خواست که در زمینه شناسایی افراد مشکوک و جلوگیری از فعالیت‌های تخریبی با موظفین امنیتی همکاری کنند. در همین حال باشندگان کابل نیز نقش مردم را در تامین امنیت و جلوگیری از حوادث تروریستی در کشور برجسته می خوانند. به نظریات شما را از باشندگان کابل گوش می دهیم.
اسم من محمد زهین، باشنده شهر کابل هستم. مردم امرای نیروهای امنیتی کمک کنند به خاطر اینکه در روزهای عید کدام حادثه رخ نده. البته اونا باید همکاری کنند و چیزهای مشکوکی را که میبینن، چیزهای خلاف قانون را که میبینن، باید به نیروهای امنیتی و به پلیس یا حوزه باید اطلاع بدن.
دلجمیل هستم، باشنده شهر کابل هستم. مکلفیت شهروندان افغانستان و خاصتا کسانی که میخوان که عیدشان خودشان امرای دوستا و عزیزانشان یک عید خوب داشته باشند، با امن باشند، با امنیت باشند، با نیروهای امنیتی هر ارگانی که هست، آنها کدام شخصی مشکوک میبینن یا کدام واقعی بمب است یا یک چیز دیگه که میخواد مردم امو عیدشان مختل بسازن، با نیروهای امنیتی با خبر بسازن تا از این حملات جلوگیری بکنن.
مسئولان پلیس در کابل در حال در خصوص تدابیر جدی به هدف تامین امنیت روزهای عید سخن میگویند که اخیراً شهر کابل چندین بار شاهد حملات تروریستی بوده است. در تازه ترین مورد شمار از مهاجمان بر مرکز فرهنگی بریتانیا در منطقه کارته پروان در کابل هجوم بردند و به حملات مسلحانه دست زدند. در این رویداد 8 تن کشته شدند و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان مردم را به قیام علیه مخالفان مسلح دولت دعوت کرده است. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت از سنگسار شدن دو طالب در ولسوالی ناوه هلمند به دست مردم محل حمایت میکند و افزود که مردم در دیگر نقاط کشور نیز باید در برابر اعمال نادرست مخالفان مسلح دولت اعتراض کنند. منیژه دیوا و جزئیات بیشتر از کابل.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از مخالفت ساکنان برخی از مناطق با آنچه رفتار نادرست طالبان با مردم توصیف شده حمایت کرده است. لطف‌الله مشعل سخنگوی این ریاست در صحبت با خبرنگاران با اشاره به ایستادگی مردم در برابر طالبان در هلمند گفت که مردم در دیگر ساحات کشور هم باید نگذارند که طالبان حقوقشان را پامال کنند.
در ولایت هلمند توریست ها یک ریش سفید در ولسوالی ناوه برحمانه به قتل میرسانند که مردم محل با دیدن این حادثه بسیار با وجد و با قهر و با انزجار میان و علیه هم دو نفر طالب چند نفری که بودن قیام میکنن و او طالبا را اونا را میکشن و به اصطلاح اعدام میکنن. امیدوار هستیم در ولایتی که توریست ها مردم آزار میتن، باعث تلفات ملکی میشن، به تاسیسات ملی ما ضربه میرسانن، در پالوی نیروهای امنیتی مردم هم قیام بکنن و نگذارن ای جانیان و وحشیان مردم ما را اضافه از دیگر آزار بتن و باعث بی‌امنیتی و بی‌ثباتی در افغانستان شوند.
حدود یک هفته پیش طالبان این مستفید 60 ساله را شب هنگام به اتهام همکاری با دولت به قتل رسانیدند. با گفته مقام های افغان این فرد به خاطر اجرای نماز تراویح به مسجد رفته بود که از سوی دو طالب کشته شد. طالبان پس از کشتن این مستفید از سوی ساکنان محل در ولسوالی ناوه سنگسار شده و به دار آویخته شدند. به دنبال این اقدام ساکنان هلمند به گفته وزارت داخلی افغانستان باشندگان حوزه سوم غزنی نیز در اعتراض به جمع‌آوری عشر و زکات توسط دو طالب از مردم یکی از این طالبان را کشتند و دیگرش را زخمی ساختند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در واکنش با این اقدام ساکنان غزنی چنین گفته است:
مردم شجاع و دلیر ولایت غزنی یک بار دیگر نشان دادند که مخالفین مسئله هرگز نمی توانند که بالایشان ظلم بکنه و بزور و اذیت از اینا عشر و زکات بگیره.
در حالی که حکومت افغانستان از واکنش فیزیکی مردم در برابر کارهای ناشایسته شورشیان استقبال می کنند، اما شماری از منتقدان می گویند مردم نباید با درگیر شدن با شورشیان تشویق شوند. با باور این منتقدان، حکومت باید حضور نیروهای امنیتی را در مناطق ناامن پررنگ سازد تا مردم به طور دائمی از مشکلاتی که از سوی مخالفان با آنان ایجاد می شود نجات پیدا کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی را میشنوید. و از رویدادهای جهان، طوفان ایرین به شهر نیویورک رسیده است. مایکل بلومبرگ شهروال نیویورک میگوید برخورد این طوفان به مشهورترین شهر آمریکا آغاز شده است. او شام دیروز از باشنده های مناطقی که با خطر روبرو بوده و نتوانستند مناطقشان را ترک کنند خواست تا از خانه های خود خارج نشوند. یکی از 3 کسایی که نتوانسته خانه خود را ترک بکنه و برن به مناطق دیگه، یما اکبری یک افغان است که در نیویورک زندگی میکنه. ساعت پیش در یک تماس تلفنی از آقای اکبری پرسیدم که وضعیت چگونه هست.
با عرض سلام، وضعیت فعلا وضعیت بسیار وخیم است. طوفان شدید با ریزش باران بسیار ادامه داره. بر مردم کشتار داده بودن از خانه های خود نبراید، همه گی در خانه هستن و در جاده ها شاخه های درخت و چیز دیده میشه، همه گی در خانه هستن. و دیروز تاریخ 27 اگست به ساعت 12 بجه تمام پلها، ترن، بس، ریل همه بسته هستند و نمیدانند که به جای برای عبور مرور کنند.
بله، تدابیر محافظتی چگونه هست؟ تدابیر محافظتی چگونه است؟ چقدر به شما با جدیت هشدار داده شده که از خانه بیرون نشوین؟ اگر کسایی از خانه بیرون شوند با اونا چه برخورد میشه؟
اگر کسی از خانهشان بیرون میشه مسئولیتشان سر خودشان و کسایی که در برنده های خود اشیای را نگهداری میکنن که اگر به اثر طوفان و فرومیه و کسی را اذیت میکنه مبلغ $500 جریمگی برش تعیین شده. تدابیر پلیس ها در سرک عبور و مرور میکنن و مناطق نزدیک ها و خانه هایشان نگفتن که کسی که امکانات دارن رها کنن و کسای دیگه که هستن اونجا پلیس برشان تدابیر از قبیل کشتی های خرد و بعض اشیای دیگه آماده باشه است که اگر آب بالا میاد برشان یک تدابیر بگیره. دیگه فعلا چون ما در خانه هستیم بیرون برآمدن نمیتونیم که از اوضاع بیرون خبر باشیم، صرف تلویزیون میبینیم و همگی در خانه هستن. وضعیت فعلا باران است، ریزش باران، طوفان بسیار شدید و طوفانی که برش تعیین شده بود 85 مایل در یک ساعت است. همگی دیگه سر سیما در خانه هستن.
آقای اکبری، برای تقریبا همه باشندگان نیویورک هشدار داده شده بود و گفته شده بود که از خانه‌هایشان بیرون نشوند و یا پیش از آغاز طوفان میتونن شهر و منطقه را ترک بگویند. چه باعث شد که شما در شهر ماندین؟
برشان هشدار بر کسایی که نزدیک آب بودن هشدار دادن که اگر میتونن خانه‌های خود رها کنن و بر تمام نیویورک سیتی برشان هشدار دادن که از خانه های خود نبرن به خاطر که طوفان بسیار زیاد سرعت داره، 80 درجه در یک ساعت باعث بسیار خرابی میشه و دولت برای همه مردم پیشکایی هشدار دادن که نبرن دیگه. تا فعلا دیگه چیز ما ندیدیم.
یما اکبری یکی از افغانهایی که در نیویورک زندگی میکرد با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنیدید که طوفان شدید زیر نام ایرنا و شهر نیویورک امریکا رسیده است. و در ادامه رویدادهای جهان، شورشیان در لیبیا میگویند یک شهرک ساحلی را در این کشور تصرف کردند. در این حال معمر القذافی رهبر لیبیا که در خفا به سر میبرد به شورشیان پیشنهاد مذاکرات کرده، ولی این پیشنهاد از سوی شورشیان رد شده است. این در حالی است که شواهد جدید از کشتارهای دست جمعی توسط نیروهای قذافی به دست آمده است. سلطان محمد سرور تازه ترین انکشافات و وضعیت لیبیا را در گزارش پیشکش میکند.
شورشان لیبیا امروز یک پیشنهاد معمر القذافی برای مذاکرات را رد کردند و گفتند که شهرک بن جواد، یکی از شهرک‌های ساحلی مهم در شرق کشور، را بعد از چندین روز جنگ زیر تصرف خود درآوردند و نیروهای طرفدار معمر القذافی فرار کردند. شورشان تهدید کردند که اگر بزرگان قومی شهر سرت، زادگاه قذافی، تسلیم نشوند، به این شهر که در نزدیکی غرب شهرک بن جواد موقعیت دارد حمله می‌کنند. در حالی که جنگ و درگیری در شرق لیبیا ادامه دارد، مخالفین معمر القذافی کنترل خود را بر پایتخت طرابلس استحکام بخشیدند. این در حال است که جای بدوباش معمر القذافی معلوم نیست، ولی موسی ابراهیم، یکی از سخنگویان او، به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس تماس گرفته گفت که قذافی در لیبیا به سر می‌برد و می‌خواهد که یکی از پسرانش درباره تشکیل یک حکومت انتقالی با مخالفین مذاکره کند. معمر القذافی قبلا مخالفین خود را قاتلین و موش‌های صحرایی خوانده بود. از سوی دیگر محمود شمام، وزیر اطلاعات در شورای ملی انتقالی شورشیان، پیشنهاد مذاکرات با قذافی را رد کرده گفت که من میخواهم به صراحت بگویم که ما آنها را به رسمیت نمیشناسیم. ما آنها را مجرم و جنایتکار میپنداریم. ما در زودترین فرصت آنها را دستگیر خواهیم کرد و سخن از مذاکرات خواب است که بقایای استبداد به چشم باز میبینند. این در حال است که نشانه های جدید به دست آمده که نیروهای قذافی در آستانه فرار از طرابلس هفته گذشته در چندین مورد زندانیان و مردم ملکی بیگناه را کشتند. از این جمله 50 جسد سوختانده شده در یک توقیفگاه موقتی در داخل یکی از پایگاه های نظامی که مسئول آن یکی از پسران قذافی بود دریافت شده است. مبروک عبدالله که میگوید از این کشتار نجات یافته، با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که محافظان به سوی در حدود 130 نفر در یک آشیانه تیاره در این پایگاه فایر کردند و هنگامی که برخی از بازداشت شدگان سعی نمودند فرار کنند، باز بالایشان فایر صورت گرفت. سازمان نظارت حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است امروز گفت که شواهد و دلایلی را گرد هم آورده است که نیروهای طرفدار قذافی هنگام پیشروی شورشان به سوی پایتخت 10 نفر بی‌گناه را کشتند. این در حال است که خبرنگاران آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس شواهد از بدرفتاری شورشیان با زخمیان قوای طرفدار قذافی را نیز دیده اند، ولی این هم دیده شده که شورشیان زخمیان نیروهای قذافی را در کنار زخمیان خود یکجا در شفاخانه معالجه می کردند.
و رسیدیم آهسته آهسته به پایان این برنامه و پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنید که همکارم ساعت 7 فردا صبح چشم برایتان خواهند بود روی همی امواج. تا آن زمان ما امید مرزبان و همکارم سعید عبدالقادر شما را به خداوند می‌سپاریم. خدا حافظ و شب راحت.